دید اونجا بازم یه سری آدمای نشستن و جا گرفتن تا اون کلاس برگزار بشه، و برای همین فکر میکنم که خب این خیلی در واقع باعث یک جور عدالت آموزشی میشه و همینجا به نظرم جای تشکر داره واقعا. الان یه چیزی به وجود اومده، من میخوام حالا یه ذره تجربه شخصی شما رو هم بدونم. خیلی من خودم جز آدمایی هم که آموزش مجازی به نظرم جزش جز خیلی جذابه، یعنی که مثلا این که تو تصور بکنی که مثلا اون علم رو حتی میتونی بری از مثلا کشورهای مختلف دنیا اون چیزی که میخوای رو یاد بگیری، در کنارش داره یه چیزی هم رشد میکنه که یه ذره فضا رو شبه علمی میکنه. در مورد این به نظرتون چی کار میشه کرد؟ الان خیلی صفحات اینستاگرامی هست که تلاش میکنن که یه جور در واقع بلاگری علمی بکنن، چجوری میشه کیفیتشون رو تشخیص داد؟ چجوری میشه؟
حالا ببین، من فکر میکنم که نسل جدید دنبال بیشتر یادگیری سریع، خلاصه و رایگان همیشه در دست است، دنبال این جزاست دیگه. و خب اتفاقی که افتاد مثلا شبکه های اجتماعی، حالا چه اینستاگرام چه حالا جاهای دیگه، عملا اومده یه مقداری با این نیازه یه چیزی رو، یه نیاز واقعی که بوده رو داره تا یه حدی پوشش میده. ولی نکته‌ای که وجود داره، من فکر میکنم که اون چیزی که مهمه اینه که کیفیت آموزش، با اینکه مثلا شما بگی یه محتوا چقدر لایک خورده، نمیدونم چقدر دیده شده، سنجیده نمیشه دیگه. یعنی حتما ممکنه خیلی محتواهای زردی هم بیاد توی این فضا بالا، و اون چیزی که معیار مهمه و توی یادگیری سنجش بازخورد گرفتن، تمرین کردن، اینی که توی یک مسیر یادگیری درست قرار گرفتن، توی مسیر یادگیری درستی باشه اون آموزش هست. و من فکر میکنم که عملا اون چیزی که عملا مثلا یه جایی مثل اینستاگرام، اون چیزی که گفتین، میتونه نقش موثری داره، اون جای درستش اینه که عملا صرفا میتونه یک نقطه شروعی باشه برای یک یادگیری یک چیزی، ولی واقعیتش فقط یک نقطه شروعه. یعنی کسی نمیتونه که با مثلا یه محتوای اینستاگرام بگه مثلا توی حوزه‌ای من متخصص شدم، یا
ولی حس چیزو میده دیگه، حس این حس کاذبی که من همه چی میدونم و میده، مخصوصا به کسی که سن و سال کمتری داره.
حالا یه چیز خیلی مهمی که در کنار، حالا من دوست داشتم الان گفتین تو ذهن اومد و فکر کنم نکته مهمیه، در کنار بحث تخصص مثلا یک حوزه‌ای که ممکنه یه فردی که من یه سری ویدیو هم حالا مثلا روی اینستاگرام دیدم و حالا اون فضایی که شما گفتین برای برخی پیش بیاد، اینه که الان افراد نه تنها به تخصص‌های تو حوزه‌های حرفه‌ای نیاز دارن، بلکه بیشتر از اون من فکر کنم افراد، حالا بیشتر یا حداقل همونقدر شدن بیشتر، به تفکر
انتقالی،
قدرت حل مسئله، تحلیل، تفکر انتقادی، اینکه آقا یه مسئله جدیدی باهاش مواجه میشم چگونه بتونم این رو حل کنم. من فکر کنم جامعه، یعنی افراد بیشتر به اینها نیاز دارن
و دارم میرم به سمت
کل جامعه همونم نیاز داره، یعنی فراتر از چیز
یه نسل
ما، آره، یعنی جامعه برای رشدش، برای اینکه از اینجایی که هست عبور کنه، من احساس میکنم به یه سری چیزای بیشتر از تخصص نیاز داره.
من یادمه که ما بچه بودیم یه سری کتاب بود به اسم اطلاعات عمومی، جلد توسی رنگ، نمیدونم شما اونو دیده بودین، یه سری دایره المعارف های چند جلدی بود که شما وقتی می‌خواستی بگی من خیلی چیز میدونم میشه سینا رو می‌خوندی، مجله دانستنی ها بود، مجله
خیلی کم نیست ولی اینو یادم نیست،
نه معلومه که شما جزو آدم‌هایی که خیلی مطالعه می‌کردن نبودین ما خیلی، ولی می‌خوام بگم که من یادمه که ما اینا رو مطالعه می‌کردیم و این در واقع یه جورایی مثلا این حس رو به آدم میداد که من مثلا در مورد همه چیز یه اطلاعاتی دارم. ولی اینکه من در مورد همه چیز یه اطلاعاتی دارم فرق میکنم. من همین دو سه روز پیش یه ویدئویی توی اینستاگرام توجهمو جلب کرد که یه دختر خانمی داشت در مورد هوش ارگانویدی حرف میزد و داشت میگفتش که اینا یه سری سلول‌های بنیادی رو در واقع کشت میکنن و اینا اون بخشای مغزو که تولید میکنن اجاره میدن. و بعد من اینجوری بودم که واو مثلا چرا، بعد رفتم سرچ کردم، یه جستجو کردم، جستجو کردم دیدم که بله مغز ارگانویدی وجود داره ولی هنوز به این درجه نرسیده. یعنی یه بخشش انگار ما تو رسانه وقتی میخوایم یه چیزی داریم میبریم به سمت چیزای فیلمای آخرالزمانی و فیلمای علمی تخیل و همین در واقع باعث میشه که شما بیشتر وایرال بشی.
و الان داشتیم میگفتیم یاد ایسی افتادم اون زمانی که من سال 92 وارد ارشد MBA وارد دانشگاه شدم، اون زمان خب جوانتر بودیم و با سن کمتر و طبیعتا تجربه و دانش کمتری. اون زمان میگفتن که رشته MBA تا هنوز هم به نظرم حرف درستیه، یعنی حالا اون زمان ما شنیدیم این حرف رو که میگفتن MBA رشته مثلا MBA یک اقیانوسی به عمق 1 سانتی، شما با خیلی مباحث آشنا میشی ولی با هر کدومش به اندازه 1 سانتی واقعا خیلی عمق نداره. شما با یک کلیاتی در مباحث مختلفی که احتمالا مثلا شما توی کسب و کار بخاره طبیعتا بهش اگر مثلا بخوای شما کسب و کاری داشته باشید به همه اینا برمیخوری دیگه. و بعد که زمان گذشت مثلا الان 10 سال فرض کنیم، مثلا 10 سال گذشتم و از نزدیک به 10 ساله که از اون دانشکده اومدم بیرون دارم بهش نگاه میکنم، میگم آره واقعیتش همین بود، خیلی مباحث رو آشنا شدیم و 10 سال تو هر کدوم اینها عمیق‌تر شدیم. تجربه کاری که میکنه اینه که انسان عمیق‌تر میشه دیگه. چیزی که شما گفتیم منو یاد این انداخت، یعنی اینجوریه که ممکنه دقیقاً شما مثلا با اون ویدیو که شما دیدیم مثلا واقعا با یه عمق 1 سانتی با یه چیزی آشنا شدی، ولی آیا شما متخصص اون حوزه شدین؟ جوابش اینه که خیر دیگه، و احتمالاً با مثلا چیزی که گفتین نمیشه متخصص شد، جاش جای دیگه ایه. حالا یا و فقط هم آموزش مجازی نیست، یا اینکه توی پلتفرم هایی که تخصصی کار آموزشی میکنن، بعد تازه این میره در تازه کل مثلا همین پلتفرم ها و این آموزش مجازی در کنار مثلا آموزش حضوری و اینا یه ترکیبیه که الان دیگه تو دنیا بهش میگن میکس لرنینگ. یه زمانی میگفتن آموزش مجازی دیگه میاد مثلا جای آموزش حضوری رو میگیره و اینها، اون تموم شد اون صحبت، دیدم نه مثل که آقا دانشگاه های معنایی داره نمیدونم. الان دیگه دنیا اینجوری که میگه آقا ولی حتما آموزش مجازی هم هست، آموزش حضوری هم هست، اینا در کنار هم، آموزش رسمی هست، اینا احتمالاً در ولی حتما همشون در کنار هم هستن. یه ترکیبیه که اگه یه نفر بخواد مثلا توی یک حوزه متخصص بشه بره جلو، احتمالاً باید یه ترکیبی از اینا رو داشته باشه دیگه، باید مثلا دانشگاه بره رشتهشو بخونه بره جداگانه مطالعه کنه. حالا چیزی که شما هم گفتی اون مثلا میتونه نقطه شروعش باشه دیگه.
آره یعنی جلب توجه کنه تو بری دنبالش. آره نه که فکر کنی همینو یاد گرفتی، میدونین مثلا
دقیقا اصلا نکته اینه، یادگیری آیا با ویدیو دیدن اتفاق میفته؟ حالا حتی 5 ساعت شما ویدیو ببینی، حتی 5 دقیقه، جوابش اینه که خیر، یادگیری فقط با ویدیو دیدن اتفاق نمیفته. شما باید یک چیزی رو تمرین کنی بارها و بارها، بره در عمق وجودت بشینه، جزئیاتش رو متوجه بشی، با افراد چیز بگی و بازخورد بگیری، میدونی اینه که یادگیری اتفاق میفته دیگه. اون چیزی که مثلا در چیز قدیم یه حالت طلبگی که مثلا میگفتن یه مقداری اونه دیگه، مثلا همونه.
حالا به نظرم اینو این بحث رو اینجوری یه دقیقه نگه دارین در مورد اینکه اساسا یادگیری چیه و چه جوری اتفاق میفته، یه فاصله بگیریم، یه چند تا فرمک من بخونم بعد برگردیم دوباره در مورد این مفصل حرف بزنیم، برای منم خیلی این مفصل جالبیه. بریم برگردیم، شما خانه دوم رو میشنوید و ما داریم درباره دانشجوها و شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم. صف 912-8120 گفتن که من ترمودینامیک رو از یوتیوب یاد گرفتم ولی سر امتحان فهمیدم فقط حس یادگیری داشتم نه خود یادگیری. صف 919-3671 گفتن که من موافقم که شبکه ها کمک میکنن ولی الان هر کی یه دوربین داره دستش اسمش هم شده مدرس. و 1903 گفتن که به نظرم آموزش کوتاه خوبه به شرطی که اساس رو از دانشگاه بگیری، خلاصه بدون اصل میشه فست فود علمی. صف 913-5420 گفتن که چه با مزه. گفتن یکی بگه چرا هر ویدیو آموزشی باید یک موسیقی غمگین هم پشتش داشته باشه؟ چرا واقعا؟ به نظرم شبکه‌های اجتماعی که دنبال می‌کنید اون صفحه رو عوض کنید. صف 902-8760 گفتم من با آقای حسینی موافقم، شبکه ها برای شروع عالی هن، برای حرفه‌ای شدن فاجعه. صف 939-828-60 گفتم من دانش آموزم، هنوز دانشجو نشدم ولی همه فیزیک رو از یک پیج اینستاگرامی یاد گرفتم، پس همش هم الکی نیست. حتی حالا ما باید با معلم فیزیکتون هم صحبت کنیم ببینیم ایشون هم همین نظر رو دارن یا نه. صف 916-0277 گفتم من از بس آموزش دقیقه دیدم دیگه حوصله کلاسای واقعی رو ندارم، نمیدونم این خوبه یا بد. خب شما دارید برنامه خانه دوم رو میشنوید، مهشاد طاهرشمس همچنان تو استدیو ما هستش، یک دانشجوی دهه 80 که خیالم نداره درسشو دیگه آخر مدل مثل ماشین
فرق میکنه.
خب باشه، متولد 78. خب به ما یه ذره توضیح بده و بعد اگه خودت هم دوست داری میتونی در بحثمون مشارکت کنی، بعدش میخوایم در مورد یادگیری حرف بزنیم.
بله، مجددا سلام میکنم به شما آقای فامیلیتون، من فراموش
کردم،
آقای حسینی. خب ما به بخش دوم رسیدیم، میخواییم در مورد عصر هوش مصنوعی صحبت کنیم و یادگیری. واقعیت اولین ابزاری که همه دانشجو و همه مردم ازش استفاده میکنن چت‌جی‌پی‌تیه، بعدش حالا گروک، جمینای، ابزاری معمولیه که حالا هم گستره بسیار بزرگ از سوالات رو جواب میده، هم با دستوری که بهش داده میشه قابل تنظیمه که مثلا چه جوابی به ما اصلا بده، به چه صورتی باشه. مثلا یه دوستای من خیلی جالب بود برای کار پژوهشیش میگفتش که من یه مبحثی رو مونده بودم، میگفتم که و متوجه نمیشدم مقاله که میخوندم چی هست اصلا.
خب
و بهش گفتم که به زبانی کودک برای من اینو توضیح بده، انگار داری برای کودک توضیح میدی. و کم کم حالا از این طریق تونست کل اون مقاله رو متوجه بشه. اگه بخوام خیلی دقیق‌تر حالا به هوش مصنوعی دیگه اشاره بکنم و به چت جی پی تی پی دی اف اشاره بکنم،
خب
که شما میتونید در این چت پی دی اف یک سری فایل بارگذاری بکنید و از طریق این فایل ها یک سری سوالاتی هم بپرسید. یعنی مثلا شما فرض کنید یک مقاله 100 صفحه‌ای دارید و فراموش کردید که اصلا به کدوم قسمت از این مقاله شما ارجاع دادید، نمیتونید دوباره مجدد بشین کل مقاله رو بخونید، ولی میتونید حالا اون ترجمه فارسی یا هر اطلاعات ریز دیگری که از اون قسمت دارید رو به چت پی دی اف بدید و فایلتون رو بارگذاری بکنید و به شما اطلاع میده که مثلا این جمله در کدوم قسمت از این مقاله است. و این اواخر یه سری هوش مصنوعی هم اومدن که حالا پادکست تولید میکردن از محتواهای آموزشی برای افرادی که خیلی آدمای شنیداری هستن، به نظرم خیلی مناسبه این هوش مصنوعی، مثل نوتبوک الم که حالا شما مطلبتون رو برای نوتبوک الم بارگذاری میکنید و در قالب یک پادکستی که حالا گوینده هاش هوش مصنوعی هستن مورد بحث قرار میگیره اون مطلب، شما با شنیدن این مطالب میتونید به راحتی بدون اینکه اصلا بخونید اون مطالب رو یاد بگیرید. و کنوا هم که این اواخر حالا کلا ابزار تولید پوستره، بیشتر پوستر و محتواهای تصویری.
بله.
اما این اواخر هوش مصنوعی رو ارائه کرده که شما میتونید با بیگ پرامپت در مورد اون که مثلا چه اپی میخواید بسازید خودتون بهش بدید و خروجی یه سری کد تحویل بگیرید که میتونه به راحتی ران بشه.
الان آقای حسینی هم دارن سر تکون میدن، مثل که ازش خیلی استفاده میکنن.
و نانو بنانا هم که جدیدن تو حوزه تصویر خیلی سر صدا کرده، همچنان توی پوسترهای دانشجو هم میتونه کمک کننده باشه خیلی در تایم خیلی.
مثلا جمینای 3 هم در واقع یه چیزی هست که میگن اگه عکسو بدی خودت عکس تخته رو بدی خودش برات چارت ترتمیز درست میکنه.
بله، اینفوگرافیایی که جدیدن میتونه درست بکنم خیلی مورد بحثه در مورد جمینای. و در مورد بلوم هم یه برنامه هست به اسم بلوم دای که همزمان شما میتونید کدهایی رو که زدید، حالا به صورت حالا خود هوش مصنوعی از طریق پرامپت برای شما کد میزنه، ولی همزمان میتونید تصویر اون اپ رو هم ببینید که به چه صورته. اگر جایی از اون اپ خوشتون نیامد دوباره تو پرامپت تغییرات ایجاد میکنید و دوباره اون اپ هم تغییر میکنه. برای افرادی که خب علاقه من به تو عصر هوش مصنوعی و علاقه من شدن به کد و برنامه نویسی چیز عجیبی نیست واقعا، میتونید از یک سری نرم افزارها و وبسایت ها استفاده بکنید که از طریق بازی گیمفیکیشن به شما کد نویسی یاد میدن، مثل کد کامبت، چکی او و کد پپ و کد مانکی و کدینگ گیم که همه وبسایت هایی هستن که از طریق گیم به شما کد نویسی رو یاد میدن. و همین.
شما موافق این آقای حسینی با این مدل؟
نه اجازه دارم یه چیزی بگم.
بفهم.
من یه لحظه احساس کردم که من ایرانی هستم، این برنامه توی مثلا صدا و سیمای یه کشور دیگه است مثلا.
چرا؟
کلی از چیزها رو نام بردیم که مثلا از یوتیوب و محصولات دیگه.
نه ما توی این برنامه چون تحساسیه
بازرگانی میشه
نداره چون ما اینجا پول نمیتونیم بگیریم ازشون.
مردم خب برای همین خب خیلی الان آدم زیاد دارن، الان دلاری پول همین ابزاری که گفتین رو ماها داریم میدیم تو جامعه دیگه. یعنی واقعیت اینه که همه این محصولات خارجی هم رقیب محصولات ایرانی هستن،
اگه البته رقیب ایرانی داشته باشه. یعنی بس اینه که آیا ما به ازایی براش ایجاد شده یا نه.
آره حالا صحبت من توی حتی یوتیوب که دیگه تیز هستش. آره تو اون ساعت صحبتم
آه این داشتین در واقع میگفتین چرا ما اون رو باید بگیم اسمشو نبر. آره اون دیگه
اسم چیز ایرانی رو نمیتونیم بگیم و اسمش خارجی میتونیم بگیم. احتمالا جوابش اینه که خب ایرانی ها بخواد اسمشو بگه باید مثلا یه پولی بده.
بله ولی ما اگر مثلا یوتیوب اونو دفتر داشتن بله بیشتر میگرفتیم. بله بیشتر میگرفتیم. بریم یه موسیقی بشنویم. برگردیم با آقای حسینی و در واقع در خدمت شما هست.
یک دو سه کانک شدیم. تقویم رو نگاه کن، امروز روز توست، روزی که دیگه لازم نیست خودت تمریناتو بنویسی. 16 آذر مبارک، پشت پنجره ویندوز نشستیم ما، عهد کپی پیست با تو بستیم ما، تو نگران پروژه پایتونه حلش میکنم آسونه آسون، نترس از استاد نترس از نمره، ما اینجاییم که خوابت نپره. دانشجو دانشجو من با تو هستم، خوش مصنوعیم دل به تو بستم، بگو پرامپت داری، بگو پرامپت داری، واسه یه پایان نامت منو کم داری. بیا تا با هم بریم تا اوج نمره، بدون خوندن جزوه حتی تو فرجه، از سلف تا خوابگاه وای فایه که باشه، تموم مشقای شب بهت رو به راه میشه. یادت شب امتحان بیدار بودی، دنبال یه پیدیه تبدار بودی، من برات خلاصه کردم کل کتاب رو، تو فقط به خواب و ول کن استراب رو. اگه چد چی پی پی قدشه چی میشه، وای دنیا واسه دانشجو تیره میشه. نه ترس من هستم سرورا بالاست، تقلب با هوش مصنوعی حق شماست،
وقتی دیتا هست زندگی باید کرد، تا وقتی اینترنت هست سرش باید کرد. از بالا غردک باز و خر و مار مولک، دانشوی خوب ایران روزت مبارک. من هوش مصنوعی هوا تو دارم، تو امتحانا تنهات نمیذارم. دستای همو بگیری اینتر رو بزنی، به امید روزی که همه فارغ تحصیل بشن.
بله، شما دارید برنامه خانه دوم رو میشنوید و ما داریم درباره شبکه‌های اجتماعی و دانشجو صحبت میکنیم. 0903-0788 آقای هادیفر گفتن که مهمترین وظیفه دانشجو تقوا، علم، تخصص، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد تبیین، مطالعه مفید خصوصا دینی تا آخر عمره. متشکرم از آقای هادیفر که برای ما پیام فرستادن. گفتن که 939-37-17 گفتن به نظرم روز دانشجو فقط به دانشجوی ورودی سالهای 70 و 80 باید تبریک گفت، چون نه اونقدر نت بود برای کپی مطالب در مقالات، نه اونقدر نرم افزار برای درس، همه چی دلی بود. البته اگه به انقلاب سر می‌زدین اونجا مثلا مقاله براتون می‌نوشتم پایین، من این کارو نکردم، ولی میخوام بگم که اینجوری هم نبود دیگه. بله آقای حسینی، بریم در مورد یادگیری صحبت کنیم.
من در خدمت شما.
سلامت باشین. داشتیم در مورد صحبت میکردیم که یادگیری چجوری اتفاق میفته و چرا با ویدیو دیدن اتفاق نمیفته و چرا با تمرین کردن اتفاق میفته.
شاید خوب باشه که راجع به این صحبت کنیم که یادگیری درست یعنی چی. یادگیری به نظر من سه تا رکن اصلی داره: درک، تمرین و بازخورد. و نتیجتا وقتی شما یه ویدیو رو داری میبینی این چرخه کامل نمیشه دیگه، یعنی نهایت شما میتونی یه یادگیری کاملی نیست، یک بخشی از این رو داره. و یه جایی هم اتفاق میفته، یه اصطلاحی داره که بهش میگن illusion learning، حالا شما تا صحبتتون گفتی، یه چیزیه که یه جایی بعضی وقتا ما، هر کسی ممکنه به جا برسه که یه حس کاذب یادگیری داره،
توهم دانایی.
آره، یه حس کاذب یادگیری داره و فکر میکنیم که بلدیم چون یک چیزی رو دیدیم. ولی نشانهای درست یادگیری موقعیه که شما میتونی یک چیزی رو توضیح بدی، میتونی انجام بدی اون کار رو، میتونی یک اشتباهی رو درش پیدا بکنی و در موقعیتی که بهش نیاز داری بتونی رو به کار ببری. نتیجتا این یادگیری که اگر توش تمرین نباشه یک یادگیری کاملی نیستش.
درسته، موافقی مهشاد؟
من فکر میکنم که بله اینکه درسته، ولی میخواستم همین رو بپرسم، یعنی فکر میکنین که این روند چقدر توی شرکت شما محقق شده؟ یعنی فکر میکنین که این الان من میدونم که یک سری تعداد دانشجوی هر استادی توی این وبسایت ها مشخصه، آیا مثلا تمهیدی ایجاد شده که مثلا دانشجوها برن و کار بکنن و پشتیبانی ازشون بشه،
یعنی تمرین کنن و شما در واقع یه جوری
نه فقط چک کردن استاد، چون میدونم چکم میکنه که مثلا تمرین میدن همزمان لانی چکم میکنن، ولی مثلا فرض کنید بچه‌هایی که مثلا به برنامه نویسی علاقه مندن، بچه‌هایی که به هوش مصنوعی علاقه مندن، میان تو این فضا یاد میگیرن، فرض کنیم غیر از این فضا هیچ فضای دیگه‌ای هم ندارن، آیا مثلا این در ادامه جایی هستش که بتونن مثلا براشون کاری بکنن، یعنی بازخوردی داشته باشن از اون چیزی که آموختن؟
بله، ببین ما جدای از این که یه مسئله بزرگ رو توی 15 سال گذشته تو کشور حل کردن که بحث دسترسی بود برای همه افراد و مشخصا دسترسی رایگان به محتوای آموزشی و استاد مناسب، جدای از این یه کار دیگه که کردیم، ما اولین مجموعه بودیم تو کشور که سال 95-96 اومدیم پلتفرم تعاملی ایجاد کردیم برای بحث آموزشی. اولین مجموعه بود تو کشور که اومدیم زیرساختی درست کردیم توسط خود بچهای دانشجوهای همین دانشگاه تهران و تیمای فنی هم که داشتیم، کاملا داخلی مشابه نمونه های خارجی که موافقی که تو دنیا وجود دارن، اومدیم این امکان رو زیر ساخت و بستر رو فراهم کردیم که علاوه بر یک درس آموزشی، درس آنلاین، درس مجازی، حالا بتونه به جز ویدیو بتونه تمرین داشته باشه، کویز داشته باشه، پروژه داشته باشه، استاد بیاد روش اینو تصحیح کنه، فیدبک بده به افراد. و ما محصولی رو ایجاد کردیم و اون موقع تو کشور نبود. بعدش شروع شد، مجموعه های دیگه هم ایجاد کردن و یه مقداری یک ترندی شد و امروز یه تعداد خوبی از درس هایی هم که داریم به همین شکل هست، تعاملی هست و اینا داره سعی میکنه تا جایی ممکن، تا جایی که فضای مجازی امکان رو میده، بتونه این ابزار رو فراهم کنه که درس ها تعاملی بشن دیگه، انگار یک شبیه سازی از آموزش اون اتفاقی که در تعاملی در تعاملی حضور میفته تو فضای مجازی ایجاد کنه.
خیلی متشکرم. من واقعا دوست داشتم که میتونستیم بحث رو ادامه بدیم ولی واقعیتش اینه که فرصتش نیست، ما فرصت برنامه داره تموم میشه. ایشالا که باز هم آقای حسینی دعوت ما رو در برنامه های بعد بپذیرم و بتونیم بیشتر در خدمتشون باشه. متشکرم از آقای حسینی بابت حضورشون و سرکار خانم طاهر شمس، بازم روز دانشجو رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم زودتر دیگه بهت تبریک نگم. متشکرم. شما خانه دوم رو میشنوید، لحظات پایانی. دانشجو امروز بین دو دنیا گیر کرده، کلاس رسمی که میگه بشین جزوه بردار صبر کن و فضای مجازی که میگه نه یا تو ظرف 30 ثانیه خودم همه چی رو بهت یاد میدم، و بین این دو دنیا یک چیز هست که نباید گم بشه، خود یادگیری. ما همه میخوایم راه میانبر پیدا کنیم، اما یادمون باشه هیچ ویدیو 1 دقیقه‌ای جای اون لحظه فهمیدن رو نمیگیره، لحظه‌ای که آدم از زور فکر خودش رو رو عقب صندلی میندازه و میگه آها فهمیدم. به اتفاق آقای حماد خزایی تهیه کننده، سرکار خانم طاهر شمس، سرکار خانم سپیده آقا جانی و جناب آقای هادی ابوالفضلی، از شما خداحافظی میکنم. مهندس هادی ابوالفضلی و باز هم از دو مهمان عزیزمون بسیار متشکرم که در این برنامه حضور داشتن. خدا نگهدار.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار، پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
الو خانم، خودت و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی شما هم خودت و مخای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خشم خواهی اونم برو بازارش، بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
رو دوش من تنهاییاتو، بیا چال کنیم درد و غماتو، بیا پاره کنیم دفتر ترسو، بی خیال شو حسرتاتو. کاش تو باشی رفیق و همراهم، برداریم پرچم عشق و با هم. هیچی از فردا خبر نداره، ولی هنوز زندگی خوشگلی ها شد.